صفحه 351، سه مرد با سه قلب متفاوت. فوبوس از مرگ رهایی یافت. مردانی چون او جان سختند. آقای فیلیپ لولیه، نماینده فوق‌العاده شاه به اسمیرالدای بینوا گفت که مرگ فوبوس حتمی است، ولی او این سخن را یا با اشتباه یا از روی مزاح بر زبان آورد. اما رئیس شماسان نیز که به وی گفت فوبوس مرده است، این سخن را از روی بیخبری و یا حدس و گمان و اعتقاد به آنچه آرزویش بود بر لبان جاری ساخت. دادن خبر خوش از حال رقیب به معشوقه کار آسانی نیست. هر کس نیز که به جای رئیس شماسان می بود در این باره به مانند او رفتار می کرد. نه اینکه گمان رود که زخم فوبوس کاری نبود. این زخم مهلک‌تر از آن بود که رئیس شماسان در باره‌اش داد سخن می داد. گشتی‌ها به محض اطلاع از جریان زخمی شدن فوبوس او را پیش پزشکیاری بردند. پزشکیار حال او را بسیار وخیم دید و تا 8 روز زندگی او را در خطر می دانست. حتی این مطلب را به لاتینی بر زبان آورد. با این حال نیروی جوانی بر شدت جراحات فائق آمد و همان گونه که معمولاً رخ می دهد، طبیعت تشخیص و پیشبینی پزشکان را به باد مسخره گرفت. فوبوس هنوز از درد به خود می پیچید. در این حال فیلیپ لولیه و عده‌ای از اعضای دادگاه بر بسترش گرد آمدند و شروع به بازجویی کردند. فوبوس از بازجویی آنها بسیار ناراحت بود. از این رو صبح یکی از روزها وقتی احساس کرد که حالش کمی رو به بهبود است، مهمیزهای زرین خود را به عنوان مزد درمان جا گذاشت و خود راه فرار در پیش گرفت. اما فرار فوبوس خللی به جریان امور محاکمه وارد نساخت. چه در آن زمان مأمورین دادگستری و قضات دقت زیادی در تنظیم پرونده ها به خرج نمی دادند. همینقدر که متهم را به اعدام محکوم می کردند کافی بود. ضمناً قضات مدارک محکمی برای محکوم کردن اسمیرالدا در دست داشتند و گمان می بردند که فوبوس مرده است. از آن گذشته خود اسمیرالدا نیز به ارتکاب جرم و جنایت اعتراف کرده بود. ولی فوبوس راه دوری نرفته بود، فقط خود را در کوی بری واقع در ایل دو فرانس به جمع یاران رسانده در پادگان آنجا که راه دوری تا پاریس نبود اقامت کرده بود. دلیل دیگر نیز برای فرار فوبوس میتوان اقامه کرد. سروان حضور در محکمه را که در آن امکان داشت مورد ریشخند و طعنه قرار گیرد برای خود ننگ میدانست، اما درباره حادثه نمیخواست فکر کند و میکوشید آن را به دست فراموشی بسپارد. در هر صورت فوبوس سرباز بود و به مانند همه سربازان خرافاتی و سست اعتقاد بود. هر وقت که این ماجرا به خاطرش می رسید، با سوءظن به بزک و طرز عجیب برخورد اسمیرالدا و اظهار عشق شگفت‌آور او می نگریست. هرچه بود اسمیرالدا دخترکی کولی و راهب لعنتی، همان راهب بدخو بود. فوبوس در این ماجرا قدرت افسون را بالاتر از عشق می دید. از کجا معلوم که دخترک جادوگر و یا خود ابلیس این نمایش نامطبوع را که در آن زمان به نام نمایش مذهبی نامیده میشد تحریزی نکرده بود؟ در این صورت الحق نقش وی بسیار زننده و نقش کتک خور و مسخره بود. سروان فوبوس از این امر بسیار شرمگین بود. او شرم ناشی از این ماجرا را به گفته معروف لافونتن چون شرم روباهی که مرغ او را گرفته باشد تلقی می کرد. فوبوس امید آن داشت که ماجرا بیخ پیدا نکند، گرچه او در محاکمه حاضر نبود، ولی می دانست که به هنگام دادرسی ندرتاً ممکن است نامی از وی به میان آید و حتماً این نام در خارج از دادگاه به گوش کسی نخواهد رسید. البته در این مورد حق با فوبوس بود. چه در آن زمان مجله دادگستری منتشر نمی شد و ضمناً هفته‌ای نبود که سکه سازی را در آب جوش نیندازند و یا جادوگری را بر سر دار نفرستند و یا مرتدی را نسوزانند. مردم آن زمان به دیدار دشخیمان که آستین‌ها را بالا زده و با خونسردی با استفاده از چنگک و نردبان و سیاستگاه به انجام وظیفه می پرداختند خو گرفته بودند. دیدار اعدام بزهکاران امر رایجی بود و چندان جلب توجه نمی کرد. تماشاگران به زحمت از نام محکومین که پیش چشمشان اعدام می شد با خبر می گشتند. اجرای حکم اعدام حادثه پیش پا افتاده‌ای بود و در نظر مردم تفاوت زیادی با کندن پوست یا سربریدن حیوانات نداشت. دشخیم قصاب خشنتری به شمار می رفت. از این رو فوبوس به زودی فکر خود را از جانب اسمیرالدا یا چنان که خود می گفت سیمیلار افسونگر راحت کرد. دیگر برای او اهمیتی نداشت که از اسمیرالدا و راهب بدخو کدام یک از پشت بر وی خنجر زدند. تعقیب جریان محاکمه نیز به هیچ وجه برای او جالب نبود. اما پس از اینکه خانه دلش از اسمیرالدا خلوت شد به یاد فرولدری افتاد. قلب کاپیتان فوبوس نیز به مانند فیزیک آن دوران از خلأ وحشت داشت. اقامت در کوی آمبری برای فوبوس طاقت فرسا شده بود، چه ساکنین آن جز یک مشت نعلبند و گاوچران با دستهای پینه بسته نبودند و چشماندازی جز ردیف خانه‌های گلی مخروبه و آلونک‌هایی که در دو سوی جاده در طول نیم لیو کشیده شده بود نداشت. خلاصه کوی آنبری چنان که از نامش پیداست دنباله‌ای بیش نبود. فلوردولی عشق ما قبل آخر او دختر زیبا بود و جهیزیه قابلی داشت. از این رو صبح یکی از روزها وقتی که سوارکار عاشق پیشه بهبودی کامل یافت، یقین کرد که در این دو ماه کار دخترک کولی یکسره و فراموش شده است، روانه خانه گندلوریه شد. فوبوس به هیاهو و قوقای مردم انبوهی که در برابر کلیسای نوت‌دام جمع آمده بودند توجهی نداشت. البته به خاطر داریم که این ماجرا در ماه می اتفاق افتاد. فوبوس گمان کرد که تعزیه‌ای به راه افتاده یا مراسم جشنی برپاست. از این رو اسب خود را به حلقه بست، با شادی و سرور به سراغ نامزد زیبایش شتافت. فلوردوری با مادرش در اتاق بود. صحنه دیدار دخترک جادوگر که بوزی به همراه داشت، مخصوصاً حروف لعنتی و غیبت طولانی فوبوس هرگز از خاطر فلوردوری محو نمی‌شد. با این حال به محض ورود کاپیتان، اندام او را به حدی برازنده و لباس‌های رسمیش را زیبا و یراق‌هایش را درخشان دید که از شادی سرخ شد. دختر نجیب زاده نیز دلرباتر از همیشه بود. موهای بورش را به خوبی شانه زده بود و پیراهنی به رنگ آبی آسمانی که به اشخاص سفید رو بسیار برازنده است برتن کرده بود و اشوگری هایی را که از کلمب یاد گرفته بود به کار می بست. فوبوس در این مدت کسی جز زنان یاوگو ندیده بود. از این رو دیدار فرولدوری او را بر سر وجد آورد و به وی چنان خوشخلقی و خوشمعاشرتی داد که بیدرنگ آشتی بین آن دو سر گرفت. حتی مادام گندولیه که خود مادرانه بر صندلی راحت تکیه زده بود از قرولوند کردن باز ماند، اما سرزنش های فرولدولی به زودی به راز و نیاز های عاشقانه مبدل شد. دختر جوان کنار پنجره نشسته بود، مشغول گلدوزی نقشه غار نپتون بود. کاپیتان را به پشت صندلی تکیه داده و آهسته او را با مهرورزی مخاطب قرار داد. بدجنس، این دو ماه کجا بودید؟ فوبوس که از این پرسش کمی ناراحت شده بود پاسخ می داد: به جانتان گرفتار بودم. وح که چه زیبایید، زیبایی شما حتی کشینشان را نیز اغوا می کند. فلولدوری نتوانست از خنده خودداری کند. خوبه خوبه آقا، صحبت زیبایی مرا کنار بگذارید، جواب سوالم را بدهید. دختر عموی عزیزم، مرا به سربازخانه احضار کرده بودند. کدام سربازخانه؟ چرا لااقل برای خداحافظی نیامدید؟ در کوی آنبری بودم. فوبوس خوشحال بود که پرسش اول پرسش دوم را پرده پوشی کرده است. آقا، کوی آنبری که همین نزدیکی هاست، چطور در تمام این مدت حتی یک بار به دیدن من نیامدید؟ در اینجا فوبوس جدا دست پاچه شد. برای اینکه خدمت میدانی دخترم و عزیزم مریض بودم. فلولدوری وحشت زده پرسید: چطور مریض بودید؟ بله، زخمی شده بودم. زخمی شده بودید؟ طفلک موهش شد. فوبوس با لاابالیگری گفت: برای این کار جزئی ناراحت نشوید، با کسی مرافعه کردم و به ضربت شمشیر مجروح شدم، مگر چه اهمیتی دارد؟ فلولدوری در حالی که دیدگان درشت زیبا و اشکالودش را به صورت وی برمی داشت گفت: چه اهمیتی دارد؟ شما حرف می زنید ولی فکر نمی کنید. ضربت شمشیر چه بود؟ می خواهم از جریان ماجرا با خبر شوم. بسیار خوب عزیز دلم، با ماه فدی که در سن ژرمن آنلی صدفان ارتش است حرفم شد. به هر یک زخم شمشیری برداشتیم، همین و از سلام. افسر دروغ باف می دانست که قضیه دفاع از حیثیت مقام مرد را در نظر زن بالا می برد. واقعا هم فلولدوری در حالی که از ترس و شادی و تحسین لبریز بود به وی می نگریست. با این حال کاملا مطمئن نشده بود. از این رو به سروان گفت: فوبوس عزیزم، امیدوارم هرچه زودتر بهبودی کامل پیدا کنید، اما من این ماه فدی را نمی شناسم ولی یقین دارم که آدم پست فطرتی است. دعوایتان سر چه بود؟ فوبوس که قوه تخیل بسیار ناچیزی داشت دیگر نمیدانست به چه نیرنگی گلیم خود از آب بیرون کشد. آه چه میدانم، سر هیچ، سر اسب و ادعا. و برای اینکه رشته صحبت را عوض کند گفت: راستی دخترم و عزیزم، در میدان چه خبر است و این سر و صدا چیست؟ فوبوس دم پنجره رفت و گفت: دخترم و خوشگلم، خدایا ببینید چه جمعیتی در میدان جمع شده است. فلولدوری گفت نمیدانم، مثل اینکه جادوگری را برای ادعای تشریفات مذهبی به کلیسا آوردن که بعدن دارش بزنند. کاپیتان که گمان میکرد تا کنون کار اسمیرالدا یک سره شده است، از گفته فلولدوری به هیچ وجه متاثر نشد. با این حال یکی دو چیز از وی پرسید. کدام جادوگر؟ اسمش را نمیدانم. فلولدوری یک بار دیگر شانه های سپیدش را بالا انداخت و گفت نمیدانم. در این حال مادر فلولدوری به سخن درآمد و گفت ای عیسی مسیح، اینقدر جادوگر زیاد شده است که بی آنکه نامشان را بپرسند آنها را با آتش می افکنند. مگر نام هر لکه ابری را بر آسمان می توان دانست؟ دانستن نامشان لزومی ندارد، زیرا خدای بزرگ خود همه چیز را در نامه اعمال قید می کند. در این حال خانم محترم از جای برخاست و جلوی پنجره آمد و گفت خدایا، فوبوس حق با شماست، چه قوقایی راه انداختند. خدایا، پشت بام ها هم پر از جمعیت است. فوبوس، میدانی از دیدن این همه تماشاگر به یاد ایام جوانیم میفتم. در آن زمان شارل هفتم وارد پاریس میشد و جمعیت بیشماری به تماشا آمده بود، اما سال ما هش یادم نیست. این صحبت های من برای شما کهنه است، ولی ایام جوانی را به یاد من میآورد. نمیدانید آن روز همچنین جمعیتی در میدان جمع شده، شاه و ملکه را بر ترک اسب خود نشانده بود و دنبال آنها اشراف با زنانشان در حرکت بودند. یادم است که مردم از دیدن جناب ماتفلون که شوالیه پیل پیکر و شجاعی بود و بسیاری از انگلیسی‌ها را کشته بود می‌خندیدند. دسته نمایش باشکوهی از اعیان فرانسه به راه افتاده بود. برخی پرچم‌های بزرگ و بعضی پرچم‌های کوچکی بالای سر نیزه در دست داشتند. افسوس، چقدر غم‌انگیز است که انسان روزی این چیزها را دیده است ولی امروز از آنها خبری نیست. اما دلدادگان به سخنان پیرزن بزرگزاده توجهی نداشتند. فوبوس پشت صندلی فلولدوری ایستاده و از این جایگاه نگاه کنجکاوش را به شکاف یقه پیراهن نامزدش دوخته بود. از یقه پیراهن او چیزهای دلانگیزی دیده می شد و با دیدن آن ممکن بود وجود چیزهای دلانگیزتری را نیز حد زد. فوبوس شیفته پوست نرم و حریر مانند فلولدوری شده بود و با خود می گفت آیا زنی جز زن سفید پوست را هم می توان دوست داشت؟ دو دلداده در سکوت کامل به هم می نگریستند. دختر جوان هر چند یک بار دیدگان مهربان و جذاب خود را بر روی فوبوس می دوخت و زلفان آنها را در زیر اشعه تابناک بهاری به هم می آمیخت. ناگهان فلولدوری برای متقاعد کردن فوبوس نگاه عاشقانه به وی افکند و گفت فوبوس، ما باید تا سه ماه دیگر عروسی کنیم، سوگند بخوری که تا کنون دل به زن دیگری نداده اید. فوبوس تیز متقابلا نگاه عاشقانه ای به فلولدوری افکند و گفت فرشته زیبایم، سوگند می خورم. در این حال مادر فلولدوری که دو نامزد را به طور معقول سرگرم راز و نیاز دید، به دنبال کاری از اتاق خارج شد. فوبوس که از دوری مادر خوشحال شد، از تنهایی چنان بر سر جسارت آمد که افکار عجیب و غریبی به مغزش راه یافت. فلولدوری او را دوست داشت و با وی تنها بود. علاقه سابق او نسبت به وی کمی کهنه ولی با همان حرارت سابق در وی بیدار شده بود. ضمناً خوردن گندم از مزرعه خیش گناهی ندارد. نمیدانم آیا این اندیشه به خاطرش گذشت یا نه، ولی آنچه مسلم است فلولدوری از حالت نگاه وی به وحشت افتاد، به دوروبر خود نگریست ولی مادرش را ندید، سرخ شد و با نگرانی گفت خدایا چقدر گرمم است. فوبوس گفت ظهر نزدیک و آفتاب ناراحت کننده است، باید پرده ها پایین انداخت. دختره که بینوا فریاد زد نه نه، اتفاقا به هوای آزاد احتیاج دارم. این بگفت و به مانند ماده غزالی که بوی سگ شکاری را بشنود از جای برخاست و به سوی پنجره دوید، آن را باز کرد و خود را به بالکن رسانید. فوبوس با دلتنگی به دنبالش رفت. میدان مقابل نوتدام که پنجره خانه فلولدوری بدان باز می شد، چنان منظره شوم و عجیبی داشت که بیدرنگ نوع وحشت او دگرگون گشت. جمعیت انبوهی که از کوچه های مجاور سرازیر می شد، محوطه میدان را پر کرده بود. عده نیزه‌دار دورادور در ورودی نوتدام را فرا گرفته بودند و با این وسیله از ازدحام مردم جلوگیری می کردند. درهای بزرگ کلیسا بسته اما در عوض پنجرها باز بود. انبوه جمعیت از دور خاکستری رنگ و کثیف و گلی جلوه می کرد. هیاهو و قشقرق گوشخراشی از جمع انبوهی که کلاه زرد رنگ و موهای ژولیده داشتند بر می خواست. اما صدای قهقهه و خنده مردم به گفتگو و هیاهوی آنها می چربید و بین تماشاگران تعداد زنان بیش از مردان بود. هر چند یک بار صدای جیغ چندش آوری به گوش می رسید. آهای ماهیت بالیفر، یارو را توی کلیسا دار می زنند؟ احمق اینجا تشریفات اعتراف به گناهان و استغفار را اجرا می کنند. خدای مهربان کلمات راتینی را به صورتش می کوبد. همیشه در نیمروز این تشریفات را به جای می آورند. اگر مراسم دار زدنش را می خواهید خودتان را به میدان اعدام برسانید. بعداً به میدان اعدام می رویم. بوگنبری بگو ببینم راستی او از اعتراف خودداری کرده است؟ نشن، گمان می کنم که همین طور باشد. کافر مرتد را ببینید. آقا رسم چنین است که نگهبان کاخ در صورتی که متهم کافر باشد او را به شاه بندر پاریس و در صورتی که مؤمن باشد به هیئت قضات روحانی تسلیم می کند تا حکم اعدام را اجرا کنند. آقا متشکرم. فلولدوری با خود می گفت واقعا خدایا چه موجود بدبختی است. از این فکر نگاه دردآلودی به جمعیت جنجالگر می افکند. کاپتن که به او بیش از هیاهوی مردم میدان توجه داشت کمر او را از پشت سر می مالید. فلودولی التماس کنان و لبخند زنان روی برگردانید و گفت فوبوس نکنید، مادرم بر می گردد و می بیند، بد است. در این حال زنگ ساعت 9:12 ضربه نواخت. هم همه رضایت آمیزی از میان جمعیت به گوش رسید. هنوز ارتعاشات ضربه 12 قطع نشده بود که سرها به یک باره گویی در اثر موج نسیمی برگشت و از وسط میدان و از پنجره ها و از پشت بام ها صدایی برخاست. دخترک را آوردند. فلودولی دستها را بر چهره خود گذاشت. فوبوس گفت جان دلم میخواهید برگردید؟ دیدگان فلودولی از استراب بسته شده بود ولی به کنجکاوی باز شد و گفت نه. از کوچه سن پیرانوف عرابه نورماندی که دور آن را عده‌ای سرباز سوار احاطه کرده بودند به میدان وارد شد. سربازان اونیفرم بنفش رنگ بر تن داشتند و صلیب سپید رنگی بر سینه‌هاشان دوخته شده بود. نگهبانان از میان جمعیت برای عبور عرابه راه باز کردند. چند افسر پلیس و ضابط دادگستری که لباس سیاهی در بر داشتند ولی مهارتی در اسب سواری نداشتند در کنار عرابه به پیش می آمدند. در رأس آنها آقای ژاک شارمولو قرار داشت. درون عرابه مشعوم دختر جوانی که دستهایش از پشت بسته شده بود تک و تنها بدون آنکه کشیشی او را همراهی کند نشسته بود. تنها پیرهنی در بر داشت و گیسوان بلند و سیاهش بر روی گردن و شانه های نیمه اوریانش ریخته بود. بنابر رسم آن روزگار گیسوان محکوم را در پای چوبی دار می بریدند. از میان گیسوان سیاه رنگش که به بال و پر قراب شباهت داشت تنابی دیده می شد. این تناب به مانند کرمی که بر گل رعنای چسبیده باشد به گردن او بسته شده بود. در زیر تناب تلسمی که در پارچه سبز رنگی پیچیده شده بود به گردن داشت. حتما بنا به خواهش محکوم به مرگ این تلسم را بر گردن وی باقی گذاشته بودند. تماشاگرانی که بر پنجره ها ایستاده بودند درون عرابه ساقهای زیبا و برهنه برورین او را می دیدند. ولی او می کوشید با غریزه نجابت خود روی آنها را بپوشاند و از دید مردم در امان دارد. زیر پای او بزی دست و پا بسته قرار داشت. دخترک محکوم پیراهنش را که خوب بسته نشده بود به دندان می کشید. گویی بدبختیش از اینکه نیملوخ در معرض تماشای دیدگان حریص گذاشته شده است و چندان می شد. دریغا که پاک دامنی و عفاف تنها برای چنین دلهره هایی آفریده شده است. فرودولی از دیدن دخترک رو به فوبوس کرد و گفت یا حضرت عیسی نگاه کنید پسرم و یه زیبایم، این همان دخترک پلید کولیست که بزی هم همراه داشت. ضمن ادای این سخنان به سوی فوبوس برگشت. فوبوس که به عرابه خیره شده رنگ از رخسارش پریده بود تپت کنان پرسید کدام کلی؟ کدام بز؟ فلولدوری پاسخ داد چطور مگر یادتان نیست؟ فوبوس سخن او را برید و گفت از گفته شما سردر نمی آورم. این به گفت قدم به عقب نهاد تا به درون اتاق برگردد. اما حسادت فلولدوری از دیدار دخترک کلی تحریک شد و گویی از خواب گرانی سر برداشت. از این رو نگاهی حاکی از بی‌اعتمادی و ترس به وی انداخت. در این لحظه به طور مبهم یادش آمد که شنیده بود در محاکمه جادوگر دست سروانی نیز در کار بوده است. لذا از فوبوس پرسید شما چتان شده؟ مثل اینکه از دیدار این زن ناراحت شدید. فوبوس کوشید تا خنده تحویلش دهد و گفت من؟ نه خیر. چلا؟ بله. فلولدوری آمرانه گفت پس در این صورت همینجا بمانید تا پایان کار را ببینیم. اما ماندن کاپیتان بیچاره در بالکن طاقت فرسا بود. دلخوشی او در این لحظه آن بود که دخترک محکوم سر به پایین افکنده به اطراف نمی نگریست محکوم واقعا خود اسمرالدا بود و در این لحظات بحرانی و رنجاور نیز همچنان زیبایی خود را حفظ کرده بود. چشمان سیاهش به علت لاغری گونه ها درشت‌تر می نمود. در نیمرخ مات و مبهوتش پاکدامنی و علو روح خوانده می شد. گویی تابلوی باکره مازاچیو است که به باکره رافائل شباهت یافته است، یعنی ظریف‌تر و نزارتر و لاغرتر شده است. با تکانهای عرابه اندام زیبایش به مانند جسم بیجان و در همشکستهی تکان میخورد. نگاهش غم‌انگیز و دیوانوار بود. هنوز سرشکی بر مردمک دیدش به حال بی حرکت و یخزده دیده میشد. سواران در میان هیاهو و فریاد شادی و کنجکاوانی تماشاگران گذشتند. برای اینکه مورخ امینی باشیم به ناچار باید اذعان کنیم که از دیدن زیبایی و بهت و حیرت وی عده زیادی حتی از سنگدلان تحت تأثیر قرار گرفته نسبت به وی ترحم می کردند. به این ترتیب عرابه وارد جلوخان کلیسا شد و در برابر در بزرگ وسطی توقف کرد. مشایعین عرابه در دو سوی آن صف کشیدند. مردم سکوت کردند و در این سکوت پر از جلال و استراب دو لنگه بزرگ در گویی سر خود با صدای گوش خراشی بر روی پاشنه چرخید و هیکل کلیسای بزرگ و تاریک که گویی لباس سوگ دربر کرده است در فروغ ناچیز شمع‌های مومی در برابر حضار ظاهر شد. درون کلیسا به مانند درون مغازه بزرگی بود که دهانه آن در میدان بزرگ قرار داشت. در انتهای کلیسا در سایه محراب خاج سیمین بزرگی بر روی ماهوت سیاه رنگی از سقف آویزان بود می درخشید. درون کلیسا خالی و خلوت بود. با این حال در حاشیه محل آوازخوانان دست جمعی قیافه مبهم چند راهب دیده می شد. به محض باز شدن در بزرگ کلیسا صدای آواز نافذ و یک نواختی که گویی محکوم بینوا را به سخریه گرفته است برخاست و قطعات مزامیر مشعوم به گوش رسید. این آواز یا دعای مردگان را پیرمردان ظلمت نشین از دورا دور برای استقبال موجود زیبای جوان و سرزندهی که نسیم گرم بهاری نوازشش می داد و نور خورشید بی دریغ به رویش می تابید می خواندند. تماشاگران نیز به دقت این صدا را می پذیرفتند. اما نگاه و اندیشه دخترک بی نوا در تاریکی های درون کلیسا محو شده بود. لبان سفیدش می جنبید، گویی دعا می خواند. وقتی دستیار دشخیم برای پایین آوردنش به وی نزدیک شد، صدای آهسته او را که کلمات فوبوس را تکرار می کرد به گوش شنید. دست های او را گشودند، دست و پای بزک را نیز باز کردند. بزک بینوا با احساس آزادی از شادی شروع به بعبع کرد. دخترک را با پای برهنه تا کنار در ورودی پیش بردند. تنابی که به گردن داشت به مانند ماری به دنبالش کشیده می شد. در این حال آواز کشیشان قطع شد. صلیب زرین بزرگ با شمع روشنی درون تاریکی به حرکت درآمد. کمی بعد دسته از راهبان با لباسهای رسمی و وقار و سنگینی خاصی که چیزی زیر لب زمزمه می کردند به سوی محکوم به راه افتاد. نگاه دخترک بینوا به سردسته راهبان که پیشا پیش آنان و به دنبال حامل صلیب می آمد دوخته شد. به خود لرزید و زیر لب گفت: وای، باز همان راهب لعنتی است. این راهب کسی جز رئیس شماسان نبود. رئیس و معاون سرودخانان هر یک چوبی در دست در سمت راست و چپ وی در حرکت بودند. او سر را به عقب افکند و با دیدگان باز و ثابت در حالی که به صدای بلند مزموری را می خواند پیش می آمد. هنگامی که به زیر درگاهی هلالی شکل قدم گذاشت، روشنایی روز به چهرهش تابید. در این حال به حدی پرید رنگ بود که گویی یکی از مجسمه های کشیشان که در محل آوازخوانان کلیسا به حال رکوع نصب شده است جان گرفته و در آستانه گور به استقبال محکوم به مرگ آمده است. اسمرالدا نیز مانند راه پرید رنگ بود. اختیار از دستش در رفته بود. یک بار احساس کرد که شمع مومی سنگین و روشنی در دستش نهادند. او صدای گوش خراش منشی دادگاه را که حکم اجرای مراسم مشعوم استغفار را می‌خواند نشنیده بود. در پایان قرائت حکم وقتی از وی خواستند که آمین بگوید، او بی اختیار لفظ آمین را بر زبان راند. راهب برای اینکه قوت قلبی به وی بخشد به نگهبانان اشاره کرد تا از اسمرالدا دور شوند و خود به سوی وی رفت. خون اسمرالدا به جوش آمد و حس تحقیر عمیقی بر روح بی‌حس و یخ‌زده‌اش شیره شد. راهب به آرامی به وی نزدیک شد. حتی در این لحظات آخرین دیدگان راهب با دیدن بدن نیمه اوریان وی از رشک و هوس می درخشید. راهب به صدای بلند و شمرده گفت: ای دختر جوان، آیا برای آمرزش گناهان خود از خدا بخشایش خواسته ای؟ آنگاه سر پیش برد و زیر گوش وی گفت: آیا مرا دوست داری؟ هنوز می توانم تو را نجات دهم. در این حال تماشاگران گمان می بردن که راهب مشغول شنیدن اعتراف واپسین اوست. اسمرالدا بر وی خیره شد و گفت: ای ابلیس، از من دور شو، وگرنه رازت را برملا می کنم. راهب لبخند دهشتباری زد و گفت: کسی گفته تو را باور نخواهد کرد و بار گناه و جنایتت سنگین تر خواهد شد. بیدرنگ پاسخ بده، آیا مرا دوست داری؟ با فوبوسم چه کردی؟ راهب پاسخ داد: او مرده است. در این حال رئیس شماسان بی اختیار سر برداشت و در گوشه دیگر میدان به مهدابی خانه گندلیه نگریست. در آنجا کاپیتان کنار فرولدوری ایستاده بود. راهب به خود لرزید و دست بر دیدگان خیش برد. یک بار دیگر نگریست و زیر لب دشنام داد. خطوط چهرهش به سختی در هم شد، دندانها را به هم فشرد و گفت: باشد بمیر، تو از آن کسی نباشی. و جملات دهشتباری را بنا به رسم آن زمان در پایان تشریفات مشعوم بر زبان راند. این جملات اشاره موافقت کشیش با سپردن محکوم به دست دشخیم بود. مردم زانو بر زمین زده اند. راهبانی زیر درگاه کلیسا ایستاده بودند. صدای زمزمه کلمات چون موج دریای پرتلاطمی میدان را فرا گرفته بود. آنگاه رئیس شماسان گفت: آمین. روی از محکوم برگردانید و سرش به سینه افتاد. دستها را به هم پیوست و به گروه راهبان پیوست. کمی بعد صلیب‌ها و شمع‌ها و راهبان در زیر طاق‌های نیمه تاریک کلیسا ناپدید شد و صدای رئیس شماسان که به اتفاق راهبان آیه یأس می‌خواند خاموش گشت. در این حال انعکاس چکاچک نیزه‌های تبردار نگهبانان به مانند ضربات زنگ آخرین ساعت زندگی دخترک محکوم به گوش رسید. هنوز درهای کلیسای نوت‌دام باز بود و درون کلیسا که خالی و غم‌زده و عزادار و بدون صدا و روشنایی بود دیده می شد. دخترک محکوم بی حرکت بر جای خود ایستاده و منتظر تصمیم دشخیمان بود. لازم آمد تا آقای شارمولو را با خبر سازند. او در تمام مدت انجام تشریفات مشغول بررسی نقش‌های برجسته اطراف در ورودی بزرگ کلیسا بود. در یک سمت در منظره قربانی ابراهیم و در سمت دیگر آن عملیات کیمیاگری خورشید را به صورت فرشته و آتش را به صورت توده هیزم و کیمیاگر را به صورت ابراهیم نقش زده بودند. با زحمت بسیار توانستند شارمورو را که غرق تماشای نقش‌های طرفین در بود به خود آورند. برگشت و با اشاراتی به دستیاران زردپوش دشخیم دستور داد تا دست‌های دخترک کولی را ببندند. به هنگام سوار شدن در عرابه برای حرکت به سوی آخرین توقفگاه، استراب از دست رفتن زندگی بر دختر بینوا چیره شد. دیدگان خشک و سرخ شده اش را به سوی آسمان و خورشید و ابرهای سیمفامی که به صورت سگوش و چارگوش بر آسمان آبی رنگ موج می‌زد برداشت. سپس به اطراف خود، به زمین و جمع تماشاگران و خانه‌ها نگریست. ناگهان هنگامی که مرد زردپوش او را تناپیچ می کرد، فریادی از فرط شادی و وحشت برآورد. در مهتابی روبرو واقع در گوشه میدان دوست خود، خداوندگار خود فوبوس یا معنای واقعی زندگی خود را دیده بود. قاضی دادگاه دروغ گفته بود. راهب نیز دروغ گفته بود. بله خود او بود، تردیدی نماند. او زیبا و سرزنده تر از پیش، لباس برازنده و فاخر نظام در بر و پری بر کلاه داشت. شمشیری نیز حمایل کرده بود. دخترک بی اراده فریاد برآورد: فوبوس، فوبوس عزیزم. کوشی تا بازوان خود را که از نیروی عشق می لرزید به سوی او بلند کند، اما دستهایش بسته بود. کاپیتان ابروان در هم کشید و دختر زیبایی که به وی تکیه داده بود با نگاه خشمگین از روی تحقیر لبان خود را جمع کرد. فوبوس چیزی گفت ولی اسمرالدا آن را نشنید. آنگاه سروان جوان به اتفاق دختر زیبایی که به همراهش بود چتابان به اتاق برگشت و پنجره مهتابی بسته شد. دختره که بی‌نوا فریاد زد: فوبوس، آیا باور می‌کنی؟ اندیشه هولناکی بر سرش راه یافت و یاد آورد که او را به اتهام قتل فوبوس محکوم کرده اند. او تا این دم هر رنج و سختی را تحمل کرده بود، ولی این ضربت آخرین بسیار شکننده بود. بی حرکت بر روی سنگ فرش میدان افتاد. شارمولو گفت: زود باشید، او را به عرابه ببرید و کار را یکسره کنید. کسی تا این دم مرد عجیبی را که در راهروی مجسمه‌های پادشاهان فرانسه در بالای سردر بزرگ به تماشا ایستاده بود نمی‌دید. این مرد عجیب با خونسردی شگفت‌آوری ناظر صحنه هولناک تشریفات ما قبل اعدام دخترک کولی بود. او چهره‌ای بدشکل داشت و دم و دم گردن می‌کشید تا هر آنچه در میدان می‌گذرد به چشم ببیند. اگر لباس گل و گشاد سرخ و بنفش بر تن نمی‌داشت، همه گمان می‌کردند که یکی از مجسمه‌های سنگی جانوران است که از 600 سال پیش پوزه هولناک آنها بر ناودان‌های کلیسای نوت‌دام قرار می‌گیرد. تماشاگر عجیب به دقت ناظر جریاناتی بود که از ظهر به این طرف در برابر در بزرگ نوت‌دام می‌گذشت. نخست بیان که کسی متوجه شود، تناب کلوفتی را به یکی از ستونهای راهرو بسته و انتهای آن را به پایین روی پله ها افکنده و به آرامی به تماشا ایستاده بود. هرچند یک بار هنگامی که ساری از برابرش می گذشت سوت می کشید، ناگاه هنگامی که دستیاران دشخین در صدد اجرای دستور شارمولو برآمدند، او به یک خیز از نرده های راه رو گذشت و با دست و پا و زانوان خود تناب را گرفت و به مانند قطره بارانی که بر روی شیشه پنجره غلتد به پایین آمد و به سرعت گربه‌ای که از پشت بام به پایین می افتد خود را به دستیاران دشخیم رسانید. بیدرنگ با مشت‌های گران آن دو را نقش زمین کرد و به یک دست دست دخترک کولی را چون کودکی که عروسک به دست گیرد از زمین برداشت و به یک خیز در حالی که دخترک را بالای سر گرفته بود خود را به درون کلیسا انداخت و به صدای وحشتباری فریاد زد: بست! این کار به چنان چابکی انجام گرفت که اگر شب هنگام بود بیش از جهش برق طول نمی کشید. 10,000 تماشاگر کف زنان فریاد برآوردند: بست! بست! یگانه چشم کازیمودو از شادی و غرور برق زد. دخترک بینوا از این تکان به خود آمد، چشم خود باز کرد و به کازیمودو نگریست. آنگاه گویی از نجات دهنده خود به وحشت افتاد و دیده بر هم نهاد. شارمولو و دستیاران دشخیم همچنان نگهبانان هاجواج ماندند. چه درون کلیسای نوت‌دام پناهگاه و بست محکومین بود. کسی یارای تجاوز متحسنین نداشت. عدالت بشری حق نداشت از آستانه نوت‌دام قدم فراتر گذارد. کازیمودو زیر درگاه بزرگ ایستاده بود. پاهای پهن و نیرومند او از نظر قدرت و استحکام با ستونهای سنگی رومی برابری می کرد. کله بزرگ و پرموی او در شانه هایش فرو رفته بود و به سر شیران که یال بلند و گردن کوتاه دارند شباهت داشت. او دختر جوان نفس زنان را به مانند پارچه حریر گرانبهایی در دستهای پیندار خود گرفته بود و با احتیاط کامل پیش می برد. گویی از شکستن او بیم دارد و یا این که معتقد است که این جسم ظریف و زیبا و گرانبها را برای دستهای دیگری جز دستهای وی ساختند. گاهی به نظر می رسید که می ترسد مبادا صدای نفسش به وی آسیب رساند، ولی ناگهان او را تنگ در بازوان خود می فشرد و به سینه گوش خود می چسبانید. گویی گنجینه گرانبهایی است که به وی تعلق دارد و یا او مادری است که کودک دلبندش را در آغوش می کشد. چشم شیطانیش به مهربانی بر وی دوخته می شد و از رنج و شفقت برق می زد. در این حال زنان می خندیدند و گریه می کردند. مردم از شور و هیجان پای بر زمین می کوفتند. چه در این زمان کازیمودو واقعا زیبا جلوه می کرد. او که کودک یتیم و بیکس و سر راهی بیش نبود، احساس بزرگواری و قدرت می کرد. در برابر خود جامعه ای را که او را از خود رانده بود می دید که با نیروی شگرف مقابله جامعه رفته و از چنگال عدالت بشری شکار او را به در آورده است. پلنگان تیزدندان و درنده را از مأمورین اجرا و قضات گرفته تا دشخیمان وادار کرده است که آرواره های خود را با دهن خالی به هم زنند. او جوان علیلی بود که به نیروی خداداد قدرت شاه را در هم شکسته است. حمایت موجودی بی‌نوا و بدشکل و تیره روز از دختر محکوم به مرگ امر تاثیرگذاری بود. این دو موجود که مطرود طبیعت و جامعه بودند به یاری یکدیگر میشتافتند. کازیمودو پس از پیروزی بزرگ با بار گران خیش در اعماق کلیسا ناپدید شد. مردان که شیفته شجاعتند با نگاه در تاریکی‌های اعماق کلیسا او را جستجو می‌کردند و از این که به این زودی از برابر چشم آنان دور شده است متأسف بودند. ناگهان از انتهای راهرو پادشاهان فرانسه سر و کله کازیمودو پیدا شد. او دوان دوان به مانند افسون زده ها پیش می رفت. محصور پیروزی خیش را به دست داشت و فریاد برمی آورد: بست، بست. مردم یک بار دیگر کف زنان به تحسین پرداختند. کازیمودو پس از عبور از راهروی پادشاهان به درون کلیسا رفت. لحظه بعد بر سکوی فوقانی ظاهر شد. دخترک کولی را روی دست دوان دوان پیش می برد و دیوانوار فریاد می زد: بست، بست. مردم دوباره کف زدند. سرانجام یک بار دیگر نیز در رأس برج بلند کلیسا پدیدار شد. گویی از بالای برج با غرور تمام دخترکی را که نجات داده است به تمام اهل شهر نشان می دهد. صدای رسایش که به ندرت به گوش می رسید ولی خود از شنیدن آن عاجز بود تا ابرهای آسمان تنین افکن شد: بست، بست، بست. مردم از میدان فریاد برآوردند: نوئل، نوئل. صدای شادی تحسین مردم در ساحل دیگر رود، در میدان اعدام و در گوشه راهبه سوراخ موش که چشم بر چوبه دار دوخته بود تنین افکن شد.